ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس مجلس شورای اسلامی از عوامزدگی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به شدت انتقاد کرد. جمهوری اسلامی ایران میگوید با اجرای توافقنامه ژنو 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتیش قابل دسترسی خواهد بود. و جلسات رأی‌گیری پیشنویس قانون اساسی مصر آغاز شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه از آنچه عوامزدگی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خواند به شدت انتقاد کرد. آقای لاریجانی که در آغاز نشست علنی روز یکشنبه مجلس سخن می گفت افزود
افکار پوپولیستی نوعی عوامزدگی است، نه مردمی بودن و نه رعایت مصالح کشور، که نمونه این گونه تصمیمات در نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه ها رخ داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد از تورم در هزینه های جاری کشور طی دولت های گوناگون بودجه متورم را ابزار تحریم خواند. در ادامه اعتراض‌های ضد دولتی در اوکراین، سه حزب اصلی مخالفان از هواداران خود خواستند روز یکشنبه نیز تظاهرات خیابانی را ادامه دهند. روز شنبه مخالفان خواستار استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودرس شده بودند. تظاهرات بامداد شنبه در پایتخت اوکراین با حمله پلیس ضد شورش به خشونت کشیده شد و در پی آن ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری آن کشور از اقدام پلیس ابراز خشم کرد. نارامی‌ها در اوکراین از هفته گذشته و پس از آن آغاز شد که رئیس جمهوری این کشور به دلیل فشار روسیه از امضای پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا سر زد. به گفته پلیس تایلند، درگیری میان هواداران و مخالفان دولت این کشور شامگاه شنبه نیز ادامه یافت و بامداد یکشنبه صدای تیراندازی‌های پراکنده‌ای در اطراف ورزشگاه محل درگیری‌ها شنیده شد. بنابر برخی گزارش‌ها خشونت‌ها شامگاه شنبه نیز ادامه یافت و به کشته شدن یکی از هواداران دولت انجامید. یک روز پیشتر درگیری‌ها دست کم یک کشته و 35 زخمی بر جای گذاشته بود. مخالفان دولت می‌گویند خانم اینگلک شیناواترا نخست وزیر فعلی بازیچه برادرش تکسین نخست وزیر سابق تایلند است. تکسین شیناواترا که سالهاست در تبعیدی خودخواسته در بریتانیا زندگی می‌کند، در سال 2006 میلادی توسط ارتش از قدرت برکنار و سپس به اتهام فساد مالی به حبس محکوم شد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید با اجرای توافقنامه ژنو حدود 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران ظرف 6 ماه قابل دسترسی خواهد بود. از دیگر سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستاوردهای مذاکرات ژنو را فراتر از مسائل هسته‌ای دانسته و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم تاکید کرده که ایران در مسئله غنی‌سازی حرف نهایی خودش را خواهد زد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شنبه شب خبر از برنامه‌ای برای احداث دومین نیروگاه اتمی ایران داد و گفت این نیروگاه نیز در استان بوشهر احداث می‌شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، حسن روحانی در نشست شورای اداری استان بوشهر تعامل را موضوعی دو طرفه دانست و گفت یک گام ما برمی‌داریم، یک گام نیز دنیا برخواهد داشت. و افزود مردم آثار این تعامل را در ماه‌های آینده بهتر خواهند دید. آقای روحانی که روز شنبه 9 آذر ماه از فازهای در دست اجرای پارس جنوبی بازدید کرده بود، ضمن آنکه این منطقه را پایتخت انرژی ایران توصیف کرد، دستاوردهای مذاکرات ژنو را فراتر از مسائل هسته‌ای دانست و گفت برنامه دولت وی خلق حماسه اقتصادی در پارس جنوبی است. در همین حال عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه ایران روز شنبه گفت با اجرای توافقنامه ژنو حدود 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی طی 6 ماه قابل دسترسی می شود. آقای عراقچی در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی گفت اگر طرف مقابل در توافق هسته‌ای به تعهداتش عمل نکند به نقطه اول باز می گردیم. وی درباره توافقنامه ژنو اضافه کرد در گام اول تمامی اقدامات ایران به لحاظ ساختار هسته‌ای حفظ می شود ولی به جلو نمی رود. مهرزاد بروجردی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز، مقیم نیویورک، در گفتگو با رادیو فردا در مورد این گفته معاون وزیر امور خارجه معتقد است.
خود متن توافقنامه هم گفته که یا همه چی در اینجا اجرا میشه یا هیچی اجرا نمیشه، که اونم به بیان دیگر همین مسئله برگشتن به گام اول هست. در رابطه با حفظ ساختار فعلی، در حال تا به حال قدرت غربی نخواستن، برخلاف حرفی که ابتدا مطرح میشد در خیلی از مذاکرات، که ایران باید کل این سانتریفیوژاشو از کار بندازه یا مثلا توقف کامل صورت بگیره تا زمانی که مذاکره داره میشه، خب این اتفاق نیفتاده. اونها ساختار حفظ کردن. البته باید اینم در نظر داشت که هنوز مشخص نیست که آینده جاهایی مثل راکتور عراق چه خواهد شد، آیا تولید پلوتونیوم اونجا ادامه خواهد یافت یا اینکه تبدیل میشه به یک راکتور آب سبکی که اون توانایی رو نداشته باشه.
عباس عراقچی در گفتگوی دیگر، این بار با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، گفت مدیران کل وزارت امور خارجه ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 هفته آینده نشستی برای بررسی جزئیات اجرای توافقنامه ایران و 5 به علاوه 1 برگزار می‌کنند. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران افزود بر اساس توافق ژنو، دو طرف برای آماده کردن مقدمات اجرای گام اول به چند هفته و وقت نیاز دارند. اتحادیه اروپا و آمریکا برای اینکه بتوانند قوانین مربوط به تحریم‌ها را تغییر دهند، و ایران و آژانس هم نیاز به وقتی داشتند تا مکانیزم‌های لازم را برای اجرایی شدن تفاهم‌نامه طراحی کنند. عباس عراقچی ابراز امیدواری کرد که مفاد توافق ژنو اواخر دسامبر یا اوایل ژانویه، اواسط دی ماه اجرا شود. به گفته وی اگر تأخیری هم صورت گیرد به دلیل امور فنی و اجرایی خواهد بود. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز جمعه تأکید کرده بود که مرحله نهایی توافقنامه ژنو یک وضعیت دائم نیست و با پایان یافتن آن باید با برنامه هسته‌ای ایران مانند دیگر کشورهای هسته‌ای مثلا ژاپن برخورد شود. توافقنامه 6 ماهه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی که روز 3 آذر در ژنو سوئیس منعقد شد، تأکید می‌کند که مرحله نهایی متضمن یک برنامه غنی‌سازی است که طرفین آن را تعریف می‌کنند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر از ایران. علی سعیدی، نماینده آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفته است زمزمه‌ها در مورد رفع حصر از مهدی کروبی و میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی فضاسازی است و به گفته او مردم اجازه نمی‌دهند از آنها گذشت شود. جزئیات بیشتری داریم از نوشین سید حسینی.
علی سعیدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، برخورد با میرحسین موسوی و مهدی کروبی را از نوع حد اکثری ندارسته و دلیل بیشتر نبودن مجازات آنها را اقتضای شرایط کشور و رأفت اسلامی خوانده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388، به همراه زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 تا کنون در حصر به سر می‌برند. علی سعیدی با بیان اینکه زمزمه‌های به گوش رسیده برای آزادی این افراد فقط نوعی فضاسازی است، گفته است مردم ما اجازه نمی‌دهند به همین سادگی از سران فتنه گذشت شود. این در حالی است که حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از تلاش برای رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی حمایت کرده بود. اخیراً هم محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت 11 گفته است دولت حسن روحانی در سکوت خبری رفع حصر از چهره‌های اصلاح طلب و آزادی زندانیان سیاسی را دنبال می‌کند. آقای نوبخت در گفتگو با روزنامه اعتماد که روز پنجشنبه منتشر شد، خواستار اعتماد جامعه به وعده‌های حسن روحانی درباره گشایش فضای سیاسی در کشور شده و تاکید کرده است که دولت در این مورد ترجیح می‌دهد به جای حرف زدن عمل کند. حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به 3 سال خود نزدیک می شود و این در حالی است که تاکنون هیچ دادگاهی برای رسیدگی به اتهام هایی که علیه آنها ایراد می شود تشکیل نشده است. علی سعیدی در بخش دیگری از اظهاراتش تصمیم گیری درباره چگونگی برخورد با میرحسین موسوی و مهدی کروبی را از جمله اختیارات رهبری دانسته و گفته است این از اختیارات رهبری است که در شرایط ویژه مصالح اسلام را مد نظر قرار دهد و تصمیم بگیرد که با این رفتارها چه برخوردی به عمل آید. با این حال اعتراض اصلاح طلبان و برخی دیگر از منتقدان جمهوری اسلامی به ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی ادامه دارد و گفته می شود چهره‌هایی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رایزنی‌هایی را برای رفع حصر این ستن انجام دادند.
نگاهی بود به گفته‌های علی سعیدی، نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ارتباط با تلاش‌ها برای رفع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی. اما در همین ارتباط پیام‌های تلفنی هم داشتیم.
نوای سعیدی، نماینده رهبر سپاه، خواستم خدمتشون عرض بکنم کم مردم بخوریم. همین مردمی که شما مدعی هستین 13 میلیون و شاید هم 20 میلیون به آقای موسوی کروبی رأی داده بودن. شما نماینده مردم نیستین، نماینده یه طیف خاصی هستین آقای سعیدی، پس بهتره ساکت بمانیم.
با سلام آقای علی سعیدی، مردم ایران نه تنها اجازه خواهند داد که آقای موسوی و خانم زهرا رهنورد و آقای کروبی آزاد شدند، بلکه از این عمل خوشحال هم خواهند شد. خواهش میکنم محبت کنید، دخالت نفرمایید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما سری میزنیم به مصر. اولین نشست جلسات رای گیری برای پیشنویس قانون اساسی جدید مصر روز شنبه برگزار شد و قرار است این جلسات تا روز سه شنبه ادامه پیدا کند. پیشنویس قانون اساسی جدید 247 اصل دارد و قرار است یکا یک اصول آن به رأی نهایی اعضا گذاشته شود. هیئت تدوین قانون اساسی از 50 عضو تشکیل شده است که نمایندگی احزاب سیاسی، گروه‌های اجتماعی، ارتش و نهادهای دینی را بر عهده دارند. به گفته امر موسا، رئیس این هیئت، پیشنویس نهایی هفته آینده به عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر، ارائه خواهد شد. تصویب قانون اساسی جدید مصر اولین مرحله از مراحلی است که دولت موقت مصر پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین این کشور، وعده کرده. اما در همین ارتباط گفتگوی رویا کریمی رو بشنوید با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
در جلسه روز شنبه کمیته تدوین قانون اساسی مصر و کمیته اصلاح قانون اساسی مصر 138 ماده از مجموعه 247 ماده پیشنویس قانون اساسی مصر تصویب شد با اکثریت مطلق آرای کمیته 50 نفره. قرار هست امروز یک شنبه ادامه مواد هم تصویب بشه و بعد از اون مواد تصویب شده در اختیار رئیس جمهور قرار میگیره که به مدت یک ماه اون رو در معرض همه پرسی قرار میده. اگر رأی آورد قانون اساسی جدید در همه پرسی، بعد از اون انتخابات پارلمانی مصر و پس از اون انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه.
آقای جزیری، چه مواد اصلاحی ممکنه که باعث جنجال بشه؟
چند مورد هست که ماده دوم هست که اسلام رو منبع قانونگذاری در مصر معرفی کرده که شاید لایک‌ها و سکولارها به اون اعتراض کنن. اختیاراتی که به ارتش داده شده، از جمله اینکه وزیر دفاع باید با موافقت شورای عالی نیروهای مسلح انتخاب بشه، و همچنین یک ماده هست که در شرایطی غیر نظامیان ممکنه در دادگاه‌های نظامی محاکمه بشن، این مورد قید شده و شاید ممکنه جنجال برانگیز بشه. مورد جدیدی وجود داره مبنی بر این که پارلمان به یک مجلس تبدیل میشه، در صورتی که در دوره‌های قبلی دو مجلس بود، شورا و مجلس مردم. و یک مورد سوم هم که شاید خیلی جنجال برانگیز بشه، تشکیل احزاب دینی ممنوع شده در مصر.
اما آقای جزائری، گویا تظاهرات معترضان همچنان ادامه داره، از فضای عمومی مصر برای ما بگید.
اعتراض های هواداران مرسی و هواداران گروه اخوان مسلمین همچنان ادامه داره و چه بسا شدت گرفته بعد از اینکه قانون تظاهرات در مصر تغییر کرد و تظاهرات ممنوع شد به اجازه وزارت کشور. احمد ماهر، مؤسس جنبش ششم آوریل که مهمترین جنبش بود در سرنگونی نظام محمد حسین مبارک، دیروز دستگیر شد. و در مورد این پیشنویس قانون اساسی انتظار میره اگر این پیشنویس اینطور که از تصویب بشه، گروه اخوان مسلمین اعتراضهای خودشون رو سوق بدن به سمت این پیشنویس و سعی کنن این پیشنویس در همه پرسی رأی نیاره.
ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که از اولین کمیته اصلاح قانون جلسه کمیته اصلاح قانون